عنك يا من لا يعذب الصالون عن صال يا من لا يهجبه شيء عن شيء يا من لا يبرمه الحاح الملخيد يا من هو غاية المراد المريدين يا من هو منتهى من العارفين يا من هو منتهى طلب الطالبين يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب
يا حليما لا يعجل يا جبادا لا يبخل يا صادقا لا يخلف يا وهابا لا يمل يا قاهرا لا يغلب يا عظيما لا يوسف يا عدلا لا يا غني لا يفتقر يا كبير لا يسخر يا حافظ لا يغفر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من الفريادة يا بارئ سبحانك يا
نورباران ویژه برنامه شب‌های قدر رادیو ایران همراه شما هستیم. عرض‌هایی از دعای جوشن کبیر رو به صورت زنده و مستقیم با نوای حاج مهدی سماواتی از حسینیه آیت الله حقشناس تقدیم حضورتون کردیم. قبول باشه راز و نیازها و دلدادگی‌های شما عزیزان شنونده در این شب عزیز. انشاءالله که بنده و دوستانم رو از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نگذاشته باشید. ما امشب در نورباران با این بهانه در کنار شما هستیم که واقعا در مورد رستگاری شما چه دیدگاهی دارید، چه عواملی از منظر شما باعث رستگاری یک انسان خواهد شد، شما رستگاری رو در چه میبینید. 220-486-225-009 شماره تلفن های ماست و سامانه پیامکی رادیو ایران 3900 هم تا حوالی ساعت 2:30 در اختیار شماست تا تجربه های خودتون رو و نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه امشب با ما در میون بذارید. بریم چند تا از تلفن‌ها و پیامک‌های شما رو بشنویم.
سلام و ادب و احترام دارم. دل شکسته من ذکر یا علی دارد، شناسنامی من مهر یا علی دارد. کلانتر هستم از دل اصفهان.
شنونده عزیزی از ساری برای ما نوشتن که رسیدن عاشق به معشوق و رهایی از تعلقات دنیوی و سربلندی از آزمایش‌های الهی عوامل رستگاری انسان است.
دل راز علی اگر بگیرم چه کنم، بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم. فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان علی اگر نگیرم چه کنم. با عرض سلام، راجع به موضوع برنامه خدمتتون هستم. رستگاری، این چیزی که در درد و فهم این حقیقه هست، دل باخته به مادیات، به شهوات، هیچ چیز رو نداشته باشین. با خدای خودمون راضی نیاز کنیم، با خدای خودمون در تماس باشیم، هر چقدر که توانایی داریم با خدا صحبت کنیم، با خدا نجوا کنیم، رستگار میشه آدم. ممنونم از برنامه خوبتون، امیدوارم که تو این شبهای عیا همه مریضا رو مد نظر بگیرین، شفای همه مریضا، ملتمسین دعا، این حقیر فقیرم از دعای خیرتون محروم نکنید. یا علی مدد، ارغوانی هستم از ملایه.
آقای علیرضا مدحنی از خرم‌آباد هم گفتند رستگاری در کمک به یکی دیگر و از فقرا خبردار شدن هست، کاری که مولایمان علی علیه السلام همیشه آن را انجام می‌داد و به یاد فقرا بود. ما همچنان در ویژه برنامه نورباران رادیو ایران از طریق دو شماره تلفن 2204862625009 و همینطور سامانه 3900 منتظریم که شما شنونده عزیز امشب با ما در مورد اینکه چه عواملی باعث رستگاری انسان خواهد شد صحبت کنید. منتظر تلفن ها و پیامک های شما هستیم. و اما باز هم بریم سراغ میهمان محترم برنامه، حجت الاسلام و المسلمین فرخی عزیز، و ادامه مبحث امشب رو از زبان ایشان بشنویم. برای شمایی که تازه به جمع ما اضافه شدید عرض میکنم که در راستای توصیه ها و سفارش های بزرگان در مورد اهمیت تلاوت سوره های مبارکه روم، دخان و عنکبوت در شبهای قدر داریم صحبت میکنیم. امشب اختصاصا قراره که در مورد آیات سوره مبارکه عنکبوت صحبت بکنیم. بخشی از صحبت ها رو در بخش‌های پیشین برنامه حاج آقای فرخی داشتن پیرامون موضوع و الان قراره که ادامه بحث رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا در خدمتیم.
بسیار خوب، انشاءالله که این قلیل عبادات به درگاه خداوند مقبول باشه انشاءالله. و بهترین ها برای همه عزیزان تقدیر بشه
انشاءالله.
و خیرخواهی که برای هم میکنن، این دعاهای قشنگی که دارن، این عزیزانی که حالا تماس میگیرن، پیامک میدن، اصطلاحاً مشت نمونه خرواره. یعنی ما عزیزانی رو داریم که با ما همراه هستن در این برنامه نورباران.
بله.
و تشکر میکنم از این که همت میکنن، مشارکت میکنن در قالب تماس تلفنی و ارائه پیامک، و باعث دلگرمیه. احساس میکنیم که تنها نیستیم،
حتما همینطور،
و خیلی خوشحالیم که در خدمت چنین مردم دلسوخته و خیرخواهی هستیم و ما هم انشاءالله سهیم باشیم در دعاهای خیرشون
انشاءالله.
این سوره مبارکه عنکبوت نامش از آیه 41 این سوره اتخاذ شده و یه حکایتی رو اونجا بیان میکنه. من دوست دارم که با توجه به خود عبارتهای نورانی اینو برای شما و شنوندگان عزیز بازگو بکنم.
در خدمت.
قرآن مثالی رو میزنه، میفرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. کسانی که به غیر خدا اعتماد کردند، برای خودشون کارگردانهایی رو پذیرفتن، یا حتی برای بخشی از زندگیشون غیر از خدا کاری رو به حساب آوردن، مؤثر دونستند. مثلشون مثل عنکبوتی است که برای خودش خانه ای رو فراهم کرده در بین همه موجوداتی که بالاخره لونه و آشیانه و مسکن و خانه دارند. عنکبوت خانش از همه سست‌تر به نظر میرسه، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین خانه ها خانه عنکبوته، که به یک اشاره دست این رشته هاش از هم گسیخته میشه، به یه وزش بادی از هم پاشیده میشه.
درسته.
قرآن داره این مثال میزنه که به قدرت های غیر الهی اعتماد نکنید. ما در مسیر بندگی از اسباب و علل و امکاناتی که خداوند در عالم قرار داده استفاده میکنیم، اما اونها رو مستقل نمیبینیم. این عبارت توحیدی که اشاره میکنه لا اله الا الله، معبودی جز خدا نیست، کاری در عالم نیست، مؤثری وجود نداره، هر اثری هست خداونده که اون رو اعمال میکنه و ایجاد میکنه. میگه کوته نظر نباشید مانند عنکبوتی که به خانه خودش میباله.
درست.
جا داره من همینجا یه اشاره بکنم، اونم از نگاه علمی به خانه عنکبوت، که اگر قرار باشه یه رشته فولادی همزخامت با تار عنکبوت تولید بکنیم، تار عنکبوت 3 برابر مقاومتر از محکمترین رشته فولادیه.
درست.
این اگه قرار باشه که یک فلزی رو به رشته در بیارند که این رشته مقاومت داشته باشه، تار عنکبوت حداقل 3 برابر مقاومتره.
درست.
یعنی با این مقاومت در مقیاس خودش این سسترینه. حالا تصور کنید بشر بیاد یک بنایی رو بسازه، یک جایی رو برای خودش تدارک ببینه که ضد زلزله، نمیدونم، هیچ گونه آسیب و آفتی ظاهراً بهش نمیرسه، به قدرت‌های پناهنده بشه که احساس میکنه اونها همیشگی هستند و از هم نمیپاشند. این مسئله عنکبوته که دلخوشه به اون دارایی خودش و به اون تاری که تنیده. بعضی وقتا افراد بابت اون تنیده های خودشون گرفتارن. این مثال قشنگیست. و بعدش به آیات قبلیش که نظر بکنیم، میگه قدرت های قبل از شما بودند و قارون و فرعون و هامان، اون مثلث شوم زر و زور و تزویر، هامان نمادی از قدرت نظامی است، فرعون نمادی از قدرت سیاسی است و قارون نمادی از قدرت اقتصادی، که همه اینها در کنار همدیگه وقتی قرار بگیرند در مقابل خداوند عددی نیستند و هدایتگری خدا رو به مسخره گرفتند. حضرت موسی علیه السلام برای اونها دلالت‌هایی داشت، آیات روشنی داشت که با تمام امکانات و قدرت و سمتی که دارید میتونید بندگی خدا بکنید، اما اونها استکبار کردن، فاستکبروا فی الارض، تکبر کردن، فکر کردن خودشون بزرگتر و برتر و توانمندترن و ما کانو سابقین، اینها نتونستن از ما سبقت بگیرن، اصطلاح امروزیش بخوان خدا رو دور بزنن، یه جورایی بر خدا تفوق پیدا بکنن، قدرتشون بتونه در عالم ماندگار باشه. و هر کدام به یک شکلی معذب شدند و از صحنه روزگار حذف شدند. البته قرآن در انتها می‌فرماید و ما کان الله لیظلمهم، خدا اصلا قصد نداشت به اینها ظلم کنه و اصلا ظلمم نکرده، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن، مسیر بندگی رو طی نکردن. بله قارون میتونست مثل سلیمان زندگی بکنه، هازا من فضل ربی بگه، به جای اینکه این قدرتش و ثروتش رو به خودش انتساب بده، این رو از خدا ببینه که حقیقتا هر آنچه که داریم از خداوند متعاله. یکی از اون بهره های نورانی از سوره مبارکه عنکبوت در این شب ها اینه که ما تجدید نظر بکنیم بابت اون تکیه های باطنی که داریم. شاید به زبان بگیم همه کار خداست، اما در ذهنمون، در قلبمون، در وجودمون یک اعتماد باطنی و باطلی به غیر خدا اتفاق افتاده باشه که بعداً اینها نااستواره و ممکنه انسان رو بی نتیجه رها بکنه و به سرمنزل مقصود نرسونه. من در ادامه اگر فرصت باشه باز هم پیرامون سوالی که مطرح کردید و عزیزان شنونده‌ای با ما همراهی کردن و مشارکت کردن، پاسخهای قرآنی دارم در تکمله این مطالبی که امشب
در مورد رستگاری.
بله.
خواهش میکنم آجا در خدمتی. فقط ما یه گزارش داریم، گزارش رو بشنویم انشاءالله برمیگردیم و باز هم از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد. خدمت شما عرض کنم که در این ایام که واقعا با شرایط موجود شرایط سختی برای عده‌ای از هموطنان عزیزمون در برابر شیوع این بیماری به وجود اومده، بزرگوارانی هستند که کمک‌های مؤمنانه خودشون رو با بذل جان خودشون و عزیزانشون معنا کردن. همکار محترم من سرکار خانم محمدی در گزارششون به این مقوله پرداختن که در این لحظه دعوت میکنم این گزارش رو بشنوید.
از من کمک خواست، گو بیا کمک هم کن. خودم من چون تو بیمارستان بودم مبتلا شدم، منم کرونا گرفتم. مطمئنم خدا اون بالا و روح مادرم راضی که این اتفاق افتاده. مرگ زندگی واقعا دست خداست، دست بشر که نیست.
شیوع بیماری کرونا در جامعه ارزش وجودی فرشتگان نجات رو بیش از گذشته برای ما نمایان کرد. میخوام با یکی از این سفیدپوشان گفتگو کنم، آقای دکتر فتح‌پناه، که آوازه کارشون در تمام رسانه‌های اجتماعی پیچید.
کرونا یک اتفاق عجیب تو زندگی شخصی من بود، بابت اینکه فکر میکنم بعد از اون بحث‌هایی که در جنگ تحمیلی رخ داده بود، یک بار دیگه یک اتفاق مشابه جنگ تحمیلی در جامعه شکل گرفت. ببینید، شما تو تاریخ جنگ تحمیلی شاید شنیده باشین آدما مثلا وقت خداحافظی میکردن اونورشو دیگه نمیدونستن چه اتفاقی واسهشون میافته، یعنی آماده بودن که برن و بر نگردن. یک بار دیگه این اتفاق تو کشور ما تکرار شد. فکر میکنم کادر بهداشت درمان با موفقیت این آزمون سخت و تا الان تونستم پاس بکنم.
اما آقای دکتر، شنیدم که خودتون هم دچار بیماری کرونا شدید.
بله، روزای اولی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، بابت اینکه بایستی خوب بیمارستان آماده میکردیم برای بحث کرونا، خوب مواجههای مکرری داشتیم. لذا در یکی از این ایام ما متوجه شدیم، کم کم زمینگیر شدیم و به هر حال فرم شدیدش گرفتیم و نیاز به بستری بود و بعد داروهای مختلفی که الحمدلله بهبودی پیدا کرد.
الحمدلله الان دیگه بهبودی کامل دارید.
الحمدلله فعلا که بهبودی کامل، حالا سیر بیماری نمیدونم به چه صورتی خواهد بود، فعلا مشکلی ندارم من.
خدا رو شکر. آقای دکتر، اون زمانی که شما توی بیمارستان سخت مشغول رسیدگی به بیماران کرونایی بودید، خبر رسید که مادر به کمک شما نیاز دارند. از اون اتفاق هم برامون میگید؟
حالا این یکی از اتفاقات مهم تو زندگی من بوده، بخاطر این که یا بایستی مادرم رو انتخاب میکردم یا مادران و پدران و فرزندان این کشور که نیاز به کمک من داشتن و به بیمارستان مراجعه میکردن یکی انتخاب میکردن. نهایتاً احساسم یا عاطفه‌ام میگفت که مادر، ولی منطق و محاسبات اجتماعی و وظیفه‌ای را که به عنوان پزشک داشتم، سوگندی را که به عنوان پزشک خورده بودم، من سوق میداد که جامعه را انتخاب بکنم، این مادران انتخاب بکنم و من در کمال سختی مادران این سرزمین انتخاب کردم. مادر من که دچار مشکل شده بود و به هر حال تب پیدا کرده بودن و بعد مشکوک شدم به کرونا، من سعی میکردم تلفنیشون رو مدیریت بکنم، ولی نهایتاً خوب تلاش های من به نتیجه مطلوب نرسید. ایشون به رحمت خدا رفتن به علت کرونا.
خدا رحمتشون کنه.
چون تقریبا یک همزمانی بعدن در این سیر بیماری من ایشون اتفاق افتاد، خانواده نمیتونستن این خبر رو با من بدن و بعد از یه 10-15 روز که گذشت دیگه این ناچار شدن به من بگن و بعد دیگه کاری دست ما بر نمی اومد دیگه. در اون ایام ایامی بود که طبق مقررات دولت مسافرت ها ممنوع بود
و در شهرستان بودن.
بله، شهر استان گیلان، شهرستان صومعه سرا.
روحشون شاد. مادر خب کاملا واقف بودن که شما وظیفتون رو به نفع شایسته‌ای دارید انجام میدید. الان با مادر چه صحبتی دارید؟
من فقط میتونم بهش بگم من دینم و ملتم ادا کردم، دینم و ملتم ادا کردم، برای خودش کم نذاشتم. مادر تو به خاطر ملت من از من راضی باش که بالا سرت نبودم. همین.
دلم خیلی گرفته، دوست دارم یه مدلی کمکم بکنی، من این احساس در من زنده بشه که شما واقعا از من راضی هستی و من از خدا میخوام که این حس در من زنده بکنه و متوجه نظرت بشم.
هنوز با خیالت دلم روشنه، هنوز فرصت عاشقی با منه، به دستای گرمت قسم مادرم که نفسم واسه دیدنت میزنه، فدای تو با لحظه های داد، فدای تو با گرمی ربنات، لالایی به خونه تاروم جون، فدای تو با مطر خوب صدا.
بله دوستان، اینها همون سفید پوشانی هستند که این روزها در مقابل تمام کمبودها و کاستی‌ها صبر پیشه کردند و بر اساس وظیفه انسانی خودشون تنها به جان مردم فکر کردند و عرصه خدمت رو بر هر چیز دیگری ترجیح دادند. درود می‌فرستیم به شما پزشک فداکار و همه جهادگران خط مقدم مبارزه با کرونا. صحبت آقای دکتر خیلی شیرینه، خیلی قشنگ. ما دوست داریم که از این همه ایثار و فداکاری خودشون و همکارانشون بشنویم، اما اجازه میخوام فرصتی از همکاران بگیریم و در بخش دیگری از برنامه باز هم پای صحبت‌های آقای دکتر بنشینیم.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم محمدی گزارشگر برنامه که این گزارش رو تهیه کردن و به اتفاق شنیدیم. انشاءالله بخش دومش رو در زمان مقتضی اگر امشب رسیدیم حتما تقدیم حضورتون خواهیم کرد. حاج آقا شنیدین گزارش رو؟
بله.
گزارش واقعا تأثیرگذاری بود.
پزشکی
که خودش رو صرف اون اتفاقی کرده که مادر به دلیل همون اتفاق چشم از جهان بسته. و نکته جالب توجهش برای من این بود که هنوز بعد از رفتن مادر با اون چشم گریان و اون صدای لرزان دنبال این بود که مامان از من راضی باش، یعنی رضایت مادر هنوز براش مهمه. و این ایثار رو از خودگذشتگی رو این روزها به خاطر شیوع کرونا در خیلی ها، خیلی از هموطنان عزیزمون دارن کمک میکنن که خیلی ها سهل از این در حقیقت سختی روزگار که گریبانگیرشون شده گذر کنن. یکیشون پزشکان و پرستاران و کادر درمانی هستن که واقعا روز شب ندارن و بی وقفه دارن تلاش میکنن.
انشالله خداوند موفقشون بداره در این ماموریت و مسئولیتی که دارن.
انشالله.
امیدوارم که آقای دکتر که این گزارش ازشون پخش شد الان شنونده ما باشند.
امیدوارم
نه که دوستان دیگه واسطه بشن رو بهشون منتقل بکنند این عبارت نورانی و قرآنی در حق مادرشون و پدرشون، که وقتی عرضه بشه یک آرامش خاطر پیدا میکنن، چون قرآن به پیامبر توصیه میکنه در حق پدر مادرت این گونه دعا کن و قل و بگو. چی بگم؟ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. آدرس عرض میکنم شنونده های دیگه هم انشاءالله دنبال بکنن، سوره اسراء آیه 24. اون عبارت انتهایی از این آیه اینه که پروردگارا رحم کن، اون رحمت رحمانی و رحمی خودتو شامل حال پدر و مادرم کن، همچنان که مرا در صغارت و کودکی و کوچکی مورد تربیت و خلاصه لطف قرار دادن. انشالله که غریق نور و سرور و رحمت باشن همه گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، خصوصا مادر این دکتر قدرشناس و زحمت کش. و این عبارت هم در دعاهایی که بعد از نماز میخونیم، اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، که شب جمعه هم هست و جا داره که همه درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات رو یاد بکنیم و تو فضای درمان و خدمت تو این شرایط این عبارت هم که میگیم اللهم اشف کل مریض، یعنی من همه مریض ها رو دارم یاد میکنم، نه فقط بگم مریضایی که منتسب به خودم هستن یا تو شهر ما هستن یا تو کشور ما هستن یا همکیش و هم آین منه، نه، همه مریض ها در سراسر عالم. این خیرخواهی یعنی این که ظرف دلت و نگاهت انقدر بزرگ بشه که همه رو شامل بشه. حالا من تو این تحقق بخشیدن به این دعا چه سهمی دارم؟ اولش که به همین عبارت گویا شدم، ولی بعدش یه قدمی بردارم، سهیم بشم در تولید ماسک، نمیدونم خریدن چند تا از اونها و هدیه کردن به دیگران،
بضاعتی که داریم، بله.
این که حالا من فروشنده این اقلام بهداشتی هستم، یه مقدار سود کمتر ولی خدمت بهتر.
دقیقا.
این که فرصت مرخصی برای خودم دیگه ندارم، اون رو برای دیگران هزینه میکنم تو کادر بهداشتی، هم از دکترها، پرستارها، هر کس تو هر بخشی، عیادت از مریضه، تماس گرفتن و جوی احوال شدنه،
خیلی
کارها میشه کرد که به این عبارت نورانی عمل کرد، اللهم اشف کل مریض، و ما هم سهیم باشیم در این خیرخواهی
انشاءالله.
و حالا در ادامه هم اگر فرصت باشه
زمان هست که
ما عرض بکنیم که بحث رستگاری از نشانه های دیگرش ایمان و باوره، چون اگر این نباشه، این مقدمه نباشه، انسان به اون رویش و فلاح و نتیجه گیری نخواهد رسید. مهاجرت در راه خداست، جهاد فی سبیل الله، یعنی هر گونه تلاشی که خداگونه باشه. در همین سوره مبارک عنکبوت در ابتداش اشاره کرده کسانی که تلاش میکنند، نه فقط جهاد صرفا به معنای جنگ نظامی یا دفاع نظامی، بلکه هر نوع تلاشی در عرصه فرهنگی، در عرصه اقتصادی، من جاهده فانما یجاهد لنفسه، کسی که تلاش میکنه اون به نفع خودشه. حالا اون تلاش باید مسیر داشته باشه که قرآن میفرماید همین سوره مبارک عنکبوت آیه آخرش، و لذین جاهدوا فینا، یعنی مسیرش مسیر خدایی باشه، یعنی تلاش ما هدفمند باشه. خداوندم راه نشون میده، لنهدین نهم سبلنا، فقط کافیه که تو مسیر قدم بذاریم، دلالت و راهنمایی دیگه از سوی خداونده. و در پایان و حسن ختام این عرائض، ان الله لمع المحسنین، به درستی که خداوند همراه و معیت داره با کیا؟ با محسنین. محسن به معنای نیکوکار، از هر صنفی در هر بخشی بهره اندازه‌ای.
درست.
انسان میتونه اسمش محسن نباشه اما این صفت رو داشته باشه
حتما.
که نیکوکار باشه. انشالله خداوند به همه ما توفیق بده، بهترین ها تقدیر بشه در این شب.
انشالله.
عافیت رو مسئلت میکنیم در دین، در دنیا، در آخرت.
انشالله.
برای همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، مستمعین خوب رادیو ایران و شمای بزرگوار و دستاندرکاران زحمتکش این برنامه، انشاءالله که خداوند حسن عاقبت به همه ما کرم کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم حاج آقای فرخی از حضورتون در نورباران امشب. استفاده کردیم از کلام جناب علی. انشاءالله که باز هم فرصتی فراهم بشه بتونیم در خدمت شما باشیم. ما هم بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. انشاءالله هر جا هستین سلامت و تندرست باشیم.
همچنین
انشاءالله تا دقایقی دیگر با مراسم شب احیا در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. همچنان با نورباران همراه باشید.
درهای آسمان را بگشایید، از آب را از مردگان بردارید، بادهای زمین را معطر کنید، درهای جهنم را ببندید.
بکر یا الله، به محمد، به علی،
آنگاه خداوند ندا می‌دهد:
ربنا ولا تخم
دگارا، آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر ندار و آثار گناه را از ما بشوی و ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده، تو مولا و سرپرست ما.
از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق هشت و چاره به ما بگذار، شطور دیدی ندیدی، خدایا مفتکی ما رو بیامر. ما بد کردیم اما اگر بد کردیم روی مخالفت با تو نبوده، نفس اماره ما رو فریب داده، شیطان بر ما مسلط شده بوده، حالا بیا کمکم کن، دستمو بگیر. حالا توبه کردم ولی از حالا به بعدم از تو کمک میخوام، تو مددم کن، کمکم کن که من دیگه خلاف نکنم. چشمم، گوشم، دستم، پام، همه جا، همه اعضا و جواره هم انشالله دیگه گناه نکنه. 10 مرتبه عرض کنیم الهی العرش.